سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. جوزف بورل نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجی و پلیسی امنیتی میگوید در تلاش ها برای از بین بردن محدودیت های وضع شده بر کار و تأثیر زنان و دختران در افغانستان از اختلافات داخلی طالبان باید استفاده شود. آقای بورل دیروز بعد از اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد در کنفرانس خبری در نیویورک گفت که رفتار تبعیض‌آمیز علیه زنان در افغانستان برای اتحادیه اروپا پذیرفتنی نیست. به گفته وی، رهبر طالبان با کار و تأثیر زنان و دختران مخالف است، اما برخی مقامات دیگر طالبان با او هم نظر نیستند و نمی‌خواهند که افغانستان در حالت انزوا قرار بگیرد. طالبان موجودیت اختلافات داخلی بینشان را رد کردند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان بار دیگر خواستار رهایی فعالان مدنی از بند طالبان شد. ریچارد بنت در توییت نوقت دیروز نوشت که با نگرانی ادامه توقیف خودسرانه فعالان مدنی، هر یک نرگس سادات، زکریا اصولی، اسماعیل مشعل و دیگران را دنبال میکند. او در ادامه نوشته که خواستش را برای رهایی بدون قید و شرط آنها تکرار میکند و میخواهد که درباره مسئولیت و سلامتیشان اطمینان حاصل شود. برخی منابع محلی در بامیان از پیدا شدن اجساد 3 باشنده ولسوالی سیغان این ولایت خبر می دهند. این منابع که از افشای نامهایشان خودداری کردند به رادیو آزادی امروز گفتند که این افراد به شمول دو برادر هفته گذشته در بامیان ناپدید شده بودند. قربانیان کارگران معدن زغال سنگ دره صوف ولایت سمنگان بودند. به گفته منابع، اجساد این سه‌تن عصر دیروز در نزدیک کوتل دندان شکن ولایت بامیان یافت شدند. هنوز عاملان و چگونگی قتل این اشخاص روشن نشده است. مولوی سیف الرحمن محمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بامیان، میگوید که تحقیق درباره این رویداد ادامه دارد. وزارت دفاع ایالات متحده کمک اضافی امنیتی به ارزش 2 میلیارد دلار را به اوکراین اعلام کرد. این در حال است که تهاجم تمام عیار روسیه به کشور همسایه‌اش اوکراین یک سال گذشت و وارد دومین سالش شد. این تهاجم نامعجل در 24 ماه فوریه سال 2022 آغاز شد. وزارت دفاع ایالات متحده در بیانیه امروز گفت که مهمات سیستم‌های راکت همارس، دیگر تسلیحات، تیاره‌های بی‌سرنشین با فناوری پیشرفته، تجهیزات ماین‌پاکی و بودجه برای آموزش شامل بسته کمک جدید به اوکراین است. و ایالات متحده 2 زندانی دیگر گوانتانامو را به پاکستان تسلیم کرد. وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه در اعلامیه گفت که این دو برادر به نام‌های عبدالربانی و محمد ربانی در سال 2002 دستگیر شده بودند. نظر به معلومات پنتاگون، عبدالرمادی به اتهام همکاری با شبکه القاعده و برادرش به اتهام فراهم کردن زمینه سفر به یک فرد مهم این شبکه بازداشت شده بودند. در اعلامیه آمده که با رهایی این دو زندانی، تعداد زندانیان زندان گوانتانامو به 32 نفر کاهش یافت و از این میان 8 نفر دیگر آنها نیز قرار است از بین رها شوند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان بار دیگر خواستار رهایی فعالان از بند طالبان شده. نرگس سادات یکی از این فعالان است.
خواست ما از اتحادیه اروپا و یوناما و نهادهای بین المللی هم نیست که کوشش کنند در باره آزادی نرگس سادات و فعالین مدنی که در بازداشت طالبان هستند.
یک مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید از سیاست‌های طالبان در برابر زنان انتقاد کرده و گفته که پذیرفتنی نیست.
In Afghanistan, where we will not tolerate the gender apartheid.
در افغانستان، جایی که رژیم کنونی طالبان اپارتاید جنسیتی رو عملی میکند، قابل تحمل نیست. این به تمام معنا اپارتاید جنسیتی است.
نگرانی از نابودی احتمالی صنعت چاقوسازی در ولایت پروان.
چاقوی صنایع دستی چارکار در تمام دنیا نام داشت. تعداد 300 کارگر داشتیم.
درباره یک سالگی تهاجم نامعجل روسیه به اوکراین هم گزارش داریم.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما، من ستار فروغ با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. از همراهیتان سپاس. 55 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجی و پلیسی امنیتی میگوید در مورد آموزش زنان و دختران میان رهبران طالبان اختلاف وجود دارد و با استفاده از همین اختلاف باید بر طالبان فشار وارد شود که محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران را بردارند. جوزف بورل که در پایان نشست شورای امنیت ملل متحد در نیویورک در این باره دیروز صحبت میکرد، بار دیگر از سیاست های طالبان در برابر زنان در افغانستان انتقاد کرد. خجسته کبیری و جزئیات بیشتر.
جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید به علت برخورد نادرست طالبان با زنان و دختران افغان، حکومت سرپرست فعلی آنها باید مجازات شود. جوزف بورل که روز پنجشنبه پس از اشتراک و سخنرانی در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رسانه ها گفت این مجازات باید در نتیجه فشار سیاسی و اقتصادی بالای طالبان عملی شود، اما تاکید کرد که ضرر آن به افغان ها نرسد و نه هم آنها آسیب ببینند. او رویکرد فعلی طالبان با دختران و زنان افغان را آپارتاید جنسیتی یا تبعیض جنسیتی خواند.
In Afghanistan, where we will not tolerate the gender apartheid.
در افغانستان جایی که رژیم کنونی طالبان آپارتاید جنسیتی را عملی میکند قابل تحمل نیست. این به تمام معنا آپارتاید جنسیتی است. ما با کار با حکومت سرپرست طالبان ادامه نخواهیم داد، اما این هم ممکن نیست که زنان افغان را دوبار مجازات کنیم، یک بار به خاطر تصمیم طالبان و بار دیگر به علت کاهش کمک‌های انکشافی ما.
جوزف بورل در حال این اظهارات را مطرح می کند که اخیراً مخالفان طالبان از جامعه جهانی خواستند که به خاطر محدودیت های شدید طالبان بر زنان و دختران افغان هر گونه کمک به افغانستان را متوقف کنند، اما طالبان می گویند کمک های بشری به افغانستان نباید قربانی سیاست شود. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در کنفرانس دیروز خود به اختلافات میان طالبان در زمینه تحصیل و کار دختران اشاره کرد و گفت که رهبر طالبان معتقد است که دختران نباید به مکتب بروند، اما بسیاری دیگر از رهبران طالبان مخالفین عقیده هستند. جوزف بورل میگوید که باید از این اختلاف نظر طالبان استفاده کرد و برای رفع محدودیت‌های شدید که در حال حاضر بر دختران و زنان افغان اعمال می‌شود فشار وارد کرد. با این حال طالبان همواره اختلافات رهبران خود را رد کردند و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات جوزف بورل امروز به رادیو آزادی گفت که هیچ رویکرد با فشار نتیجه ندارد.
پیشنهاد فشار مفید نیست، به هیچ کسی فایده ندارد. خوب است راه تعامل و گفتگوی مثبت باز باشد و مشکلات و نگرانی ها با گفتگو حل شود.
محدودیت های طالبان بر دختران و زنان افغان، افغان ها و جامعه جهانی را نگران کرده و آنان خواستار پایان دادن به سیاست های خشن طالبان شدند، اما طالبان به جای کاهش این محدودیت ها، این محدودیت ها را شدیدتر کرده و افزایش دادند.
جوزف بورل نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجی و پلیسی امنیتی گفته که در تلاش ها برای از بین بردن محدودیت های وضع شده بر کار و تحصیل زنان و دختران در افغانستان از اختلافات داخلی طالبان باید استفاده شود. محمد خاطر پردیس درباره این اظهارات آقای بورل نظر کبیر حقمل آگاه مسائل سیاسی را پرسیده.
بس از بیانیه های مطبوعاتی بگذره و عملا اقدام شود در مقابل طالبان، قسمی که اونا واقعا فشار بالای خود احساس بکنند. بزرگترین امتیازی که برای فعلا هم دنیا برای طالبان میته ای است که اونا یک نوع تفکیک غیر عملی را قائل شدن بین گروه طالبان به نام طالبای خوب و طالبای بد، که این موضوع را شما در صحبت‌های معاون اتحادیه اروپا که در امی اواخر انجام داده هم دیده میتونید. طالبا یک گروه هستند، یک فکر هستند و آنچه اونا میکنند بسیار سنجیده میکنند و اگر بعضشان موقفای سخت گیرانه میگیرند به خاطر از اینکه برای دنیا نشان بده که اینها یک حرکت نسبتاً خوب هستند، بعضی دیگرشان موقفای نرمتر را اتخاذ میکنند و بعضی بیانهای مطبوعاتی میدن که این هیچ کدامشان به نفع مردم افغانستان نیست. اگر ما واقعا بخوایم طالبا را زیر فشار بیاریم، باید اینها را من حیث یک گروه واحد تروریستی که به هیچ صورت هیچ کدامی از اینا به نفع مردم افغانستان و دنیا نیست با اینا برخورد کنیم و اینا را شدیداً تحت تعذیرات و تحت فشارها قرار بتیم.
جامعه جهانی باید کدام نوع فشارها را وارد بکنه که مردم افغانستان آسیب پذیر نشن؟
در حالتی که طالبا حاکم باشند هیچ امکان نداره که فشارهایی که بالای طالبا وارد میشه اثر بالای مردم افغانستان نکنند، به خاطر از اینکه هر آنچه که امروز به نام همکاری های بین المللی یا بشری با مردم افغانستان صورت میگیره مستقیما طالبا از او بهره مند میشن و طالبان در او دست باز دارن که به نفع خود و به نفع اعضای خود از او استفاده بکنند. به نظر من افراد کلیدی طالبا را تحت تعقیب بگیریم که واقعا ملل متحد اونها را لست نامایشان در لست سیاه قرار دادن، اونا با امو شکلی که باید از لحاظ مبارزه با تروریسم با اونا برخورد شد، با اونا برخورد صورت بگیره، سفرهایشان متوقف شوه.
کبیر حقمل آگاه امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
5:11 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان خواستار رهایی بدون قید و شرط فعالان مدنی از بند طالبان شده. آقای بنت ناوقت دیروز در توییت گفت که از بازداشت‌های خودسرانه فعالان مدنی از جمله نرگس سادات، زکریا اصولی، اسماعیل مشل و دیگران نگران است. در همین حال نزدیکان نرگس سادات و موسی شاهین برادی آزادی می گویند که نگران سرنوشت آنها هستند و تاکنون با تلاش های زیاد نتوانستند که با آنها دیدار کنند. بیشتر در این گزارش خجسته کبیری.
پسرش هم بسیار ناراحتی داره، پشتش دقه آورده. هر دقیقه میگه مادرم کجاست، کجاشو.
یک تن از افراد نزدیک به نرگس سادات که به علت مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید نرگس سادات نزدیک به 14 روز پیش در منطقه پل سرخ کابل از سوی نیروهای طالبان بازداشت شده است. او علت بازداشت نرگس سادات را چنین بیان میکند.
علت بازداشتشون این است که در گروه امیزنان معترض بودند، به خاطر که داخل تلفنش همین مظاهرات بود، کلیپای مظاهرات و اکسای همین زنان معترض بود، دیگه در بازداشت طالبان به سر میبرن تا فیلنه. و خواست ما از اتحادیه اروپا و یوناما و نهادهای بین المللی همیست که کوشش کنند در باره آزادی نرگس سادات و فعالین مدنی که در بازداشت طالبا هستند.
او گفت با وجود چندین بار تلاش موفق به دیدار با بانو سادات نشده، اما بر اساس اطلاعات که به دست آورده او در ریاست 40 امنیت ملی حکومت طالبان نگهداری می شود. از سوی هم عبدالوهاب آسم برادر موسی شاهین آوازخوان محلی پنشیر می گوید او نزدیک به یک ماه پیش از خانه‌اش در منطقه سرکوتل خیرخانه کابل توسط نیروهای طالبان بازداشت شد. او به رادیو آزادی گفت که طالبان در جریان بازداشت برادرش از خشونت کار گرفتند.
پیام دریافت کردیم که شاهین نزد استخبارات گروه طالبان در پنشیر به سر می‌برند. سعی و تلاش کردیم جمع موسفیدارا که برن وساطت کنند نزد مسئولین طالبان، ولی طالبا نپذیرفتند. گفتن که شاهین ترویج کننده فساد است، چون آوازخوانی در امارات اسلامی قطعا ممنوع است، مردود شمرده شده و موسیقی حرام است. بعد از 25 روز دوباره شاهین به ریاست 40 امنیت ملی انتقال دادن. هنوز هم ما متاسفانه که موفق نشدیم که شاهین را نزدیک ببینیم، از وضعیتشون، از سلامتیشون، دیگه همه ما در پریشانی کامل به سر میبریم.
برادر موسی شاهین ادعا میکند که او چند پیش نیز زمانی که به علت مشکلات امنیتی قصد داشت افغانستان را به مقصد ایران ترک کند، در مرز اسلام قلعه از سوی طالبان بازداشت و پس از لت و کوب و شکنجه دوباره رها شده بود. این در حال است که ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان خواستار رهایی قید و شرط و اطمینان‌دهی امنیت و رفای افراد بازداشت شده توسط طالبان شده است. او ناوقت روز پنجشنبه در صفحه تویترش نوشته است از ادامه بازداشت‌های خودسرانه فعالان مدنی از جمله نرگس سادات، زکریا اصولی، اسماعیل مشعل و دیگران نگران است. با این همه ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی میگوید بازداشت این افراد به علت فعالیت‌های مدنی و رسانه‌ایشان نه بلکه تخریب نظام بوده است.
گرفتاری آنها به اساس تخلفات قانونی آنها بوده که زیر پایگرد هستند و هیچ کس هم از قانون بالاتر نیست. فعالیت بعض اشخاص و موضوعی همچنان رسانه‌ای ربط به گرفتاری آنها نداشت. آنها اصلا در فعالیت‌های علیه نظام دخیل بودن که فعلا در بازداشت هستند.
او اما آمار مشخصی از شمار دقیق فعالان مدنی و رسانه‌ای بازداشت شده ارائه نکرد. با این حال به اساس گزارش‌ها نزدیک به 10 فعال مدنی، رسانه‌ای و فعال حقوق زن در بازداشت طالبان به سر می‌برند که نرگس سادات، زکریا اصولی، اسماعیل مشعل و موسی شاهین شامل آن است. پیش از این سازمان عفو بین‌الملل گفته بود قتل‌های انتقام‌جویانه و اعدام‌های فراقانونی در افغانستان همچنان ادامه یافته است. این سازمان در یک توییت نوشته است که تا حال 10 نفر ناپدید شدند و محل نگهداری آنها هنوز مشخص نیست. اما ذبیح‌الله مجاهد ادعای سازمان عفو بین‌الملل را رد کرده است. پیش از این هم هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گزارش داده بود که از 15 اگست 2021 تا 15 جون 2022 طالبان مسئول 160 قتل فراقانونی مقام‌های حکومت پیشین بودند.
نحمد الله Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تهاجم ناموجه روسیه به اوکراین امروز وارد دومین سال شد. این تهاجم در 24 ماه فوریه سال گذشته میلادی آغاز شد. در همین حال وزارت دفاع ایالات متحده کمک اضافی امنیتی به ارزش 2 میلیارد دلار را به اوکراین امروز اعلام کرد. جرمنی اطمینان داده تا هر زمانی که ضرورت باشد کمک های خود را به اوکراین ادامه می دهد. بیشتر در این گزارش.
وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز جمعه 24 فوریه بار دیگر بر کمک‌های دراز مدت به اوکراین تاکید نموده و با مناسبت اولین سالگرد حمله روسیه بر اوکراین یک بسته نو 2 میلیارد دلاری کمک به اوکراین را اعلان نمود. وزارت دفاع آمریکا در اعلامیه همچنان تعهد نمود که مهمات دیگر و چندین نو طیاره‌های بی پیلوت مجهز با تکنولوژی پیشرفته را به اوکراین خواهد داد. این اعلان یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که رئیس جمهور آمریکا جو بایدن سفر ناگهانی به کیف داشت و تعهد نمود که آمریکا کمک‌های خود را به اوکراین ادامه می‌دهد. در اعلامیه وزارت دفاع آمریکا آمده است که در کمک‌های آمریکا آن وسایل هم شاملند که می‌توانند با طیاره‌های بی پیلوت مختلف به شمول طیاره‌های بی پیلوت ساخت ایران در میدان جنگ مقابله کنند. با اعلان امروز مقدار کمک‌های آمریکا به اوکراین از 32 میلیارد دلار می‌گذرد. به مناسبت اولین سالگرد حمله نظامی روسیه بر اوکراین، صدر اعظم جرمنی اولاف شولتز هم گفته است که کشورش تا زمانی که ضرورت است از اوکراین با قاطعیت حمایت خواهد کرد. آقای شولتز در یک پیام ویدیویی گفت چیزی که برای همه الهام بخش است شجاعت مردم اوکراین می باشد که چگونه از استقلال کشور خود دفاع می کنند. آقای شولتز افزود کمک های مالی بشری و همکاری های نظامی جرمنی به اوکراین تا به حال از 14 میلیارد دلار بیشتر می باشد. اما او افزود که حکومتش حتی الامکان سعی خواهد کرد که جنگ اوکراین به جنگ بین ناتو و روسیه تبدیل نشود. فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور جرمنی هم روز جمعه 24 فوریه در سخنرانی خود همین گونه تعهدات را تکرار کرد. آقای شتاینمایر گفت در اروپا هم اکنون جرمنی بزرگترین حامی اوکراین به شمار می رود. از سوی دیگر چین از روسیه و اوکراین خواسته که به صورت فوری مذاکرات صلح را آغاز کنند. چین روز جمعه جزئیات یک برنامه خود را اعلان کرد که 12 ماده دارد و در آن بر حل سیاسی این بحران تاکید شده. چین از تمام طرف‌های زیردخل خواست با روسیه و اوکراین کار کنند تا آنها به زودی مذاکرات صلح را شروع کنند. اما کشورهای غربی که پکن را متحد مسکو می‌دانند در مورد این طرح هشدار دادند. غرب اتهام وارد میکند که چین به روسیه اسلحه میدهد، اما چین این ادعا را رد میکند.
شب گذشته اسماعیل حیدری ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان در کاتگوری وزنی 65 کیلوگرم از حریف روسیش به نام تانر اوندار در امتیاز شکست خورد. مسابقه آنان در شهر سوچی روسیه و در سازمان AMC برگزار شده بود. حریف وی 6 پیروزی داشت و 2 شکست را تجربه کرده بود و اسماعیل حیدری 7 پیروزی و 3 شکست را در کارنامه اش داشت. در هفته چهارم لیگ برتر فوتسال افغانستان امروز 2 مسابقه انجام می شود که بازی نخست را تیم ظاهر اسد از کابل ساعت 4 عصر مقابل تیم عصر جدید غزنی برگزار می کند و در بازی دوم سعادت نیمروز ساعت 6 عصر در برابر تیم جوانان خراسان بغلان مسابقه می دهد. این در حال است که روز گذشته نیز 2 بازی در چارچوب هفته چهارم برگزار شد که تیم صداقت 10-1 زیتون کابل را شکست داد و 12 امتیازی شد و در مسابقه دوم پیروزی پنجشیر 5-2 شمس هرات را مغلوب کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
5:21 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. بسیاری از صنعتگران مشهور چاقوسوزی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان میگویند که این صنعت در حال نابودی است. گزارش در این باره داریم که تا دقایق دیگر پخش می شود. در ادامه پیام های شما هم نیز خواهد آمد. اکنون سید سمی عباس مطبوعات جهان در باره افغانستان را مرور می کند.
شماری از نشریه ها و روزنامه های چاپ بریتانیا مطالبی را در مورد سخنان اخیر وزیر دفاع این کشور به نشر رسانده که شاهزاده بریتانیا هری را به خاطر گفته هایش در مورد کشتن جنگجویان طالبان در افغانستان تحت تنقید قرار داده است. بن والس وزیر دفاع بریتانیا گفته است شاهزاده هری با ادعای کشتن 25 طالب در جنگ افغانستان خواسته مباهات کند. شاهزاده هری در کتاب خاطراتش نوشته که شماره وی در جنگ افغانستان 25 بود، زیرا 25 جنگجوی طالبان را کشته بود. اما او میگوید که رقم 25 برایش نه منبع مباهات و نه منبع شرمساری می باشد. به نوشته روزنامه ایندیپندنت آقای والس گفته است که سخنان شاهزاده هری در این باره دروغ خطرناک می باشد، زیرا کشتن دشمن شما را شخص بهتر نمی سازد. با گفته او بیشترین رقم کشتار در جنگ سرباز را برتر نمی سازد و سخن گفتن در مورد آن تنها به یک فرد ضربه نمی زند، زیرا جنگ یک کار گروهی است که هر یک فرد آن از بدنامی آسیب می بیند. شاهزاده هری در کتاب خود جنگجویان طالبان را مهره های شطرنج خوانده که از تخته خارج کرده شدند. روزنامه از قبل سابقه دار دیگر جنگ در بریتانیا ادمیرال لورد وستن سابق فرمانده قوای بحری سلطنتی بریتانیا نوشته که میگوید شاهزاده هری با دادن جزئیات در مورد کشتن جنگجویان طالبان در جنگ افغانستان کار احمقانه کرده است. افسر متقاعد دیگر بریتانیا کالینز گفته است که شاهزاده هری بعد از ترک خانواده شخصیش علیه فامیل نظامی خود هم قیام کرده. نشریه دیگر چاپ بریتانیا لندن اکانومیست در شماره اخیر خود در مورد سرنوشت مهاجرین افغان در بریتانیا نوشته است. روزنامه می نویسد طبق یک برنامه حکومت بریتانیا 22 مهاجر افغان اسناد قانونی اقامت در این کشور را به دست آوردند. این در حال است که در سال 2022 به گفته شورای مهاجرین این کشور 8633 افغان با قایق‌ها از طریق بحیره مانش به خاک بریتانیا داخل شدند، یعنی 6 برابر سال 2021. سازمان های کمک کننده مهاجرین از حکومت بریتانیا خواستند که برای 20,000 افغان اقامه بدهد و در سال اول یعنی امسال 5,000 مهاجر را قبول کند. شورای مهاجرین میگوید این حقیقت که تعداد افغان های رسیده به بریتانیا با قایق ها نسبت به سال قبل 6 برابر شده و تنها 22 نفر آنها در برنامه اسکان مجدد حکومت شامل شدند نشان میدهد که حکومت بریتانیا باید هرچی زودتر بر روند پذیرش مهاجرین افغان در این کشور تجدید نظر کند.
بسیاری از صنعتگران مشهور چاقوسازی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان میگویند که این صنعت در حال نابودی است. فعالان جامعه مدنی در پروان میگویند صنایع دستی و سنتی در افغانستان باید حفظ و تقویت شود. در این گزارش با یک چاقوساز محلی هم صحبت شده.
محمد خلیل تقریبا تمام عمرش را صرف ساختن چاقوهای دستساز سنتی چاریکاری کرده. این کسب معروف محلی از پدرش به یادگار مانده. اما این مرد 45 ساله و نانآور خانواده 18 نفری میگوید که حال این سند در حال نابودی است.
4 سال میشه که چوک چارکار بسته است، کرای دکان سر ما تاوان است، 18 نفر در فامیل هستیم، اما کرای دکان پوره کردن نمیتونیم، چی لحاظ که این خرچ فامیل پوره کنیم.
او برادی آزادی بیشتر میگوید.
چاقوی صنایع دستی چارکار در تمام دنیا نام داشت، تعداد 300 کارگر داشتیم، فعلا کارگرای ما نیست، همه به خاطر این تولات ها و این بازار پرچه و کت خلاص کردم.
قاری محمد یاسر رئیس اداره صنایع و تجارت حکومت طالبان در ولایت پروان است. او علل رکود صنعت محلی چاقوسازی را این گونه برمی شمارد.
اول اینکه قیمت چاقوهای ساخت شهر چاریکار نسبت به چاقوهای وارداتی بلندتر است. یک موضوع، دومی که دیزاین یا شکل چاقوهایی که در چاریکار ساخته میشه نسبت به چاقوهای وارداتی قدیمی تر است و همی باعث شده که مردم بیشتر میلان به خرید چاقوی ساخت شهر چاریکار ندارن. و همچنان خود صنعتکاران چاقو در شهر چاریکار نتونستین که به درستی بازار یابی بکنن و مال خود بیشتر در بازار رونق بتن و برش خریدار پیدا بکنن. در یه عرصه ما تلاش های خود کردیم و تلاش های ما جریان داره، کوشش میکنیم که چاقوی ساخت شهر چاریکار در نمایشگاه ملی و بین المللی عرضه بکنیم.
سید محبوب 83 ساله که در شهر چاریکار زندگی میکند میگوید که خدمت این سند به بیش از 100 سال برمیگردد. او به یاد دارد که از شهر کنه چاریکار برای آشپزی چاقوی سنتی میخرید. او میگوید که ویژگی این چاقوی این است که از فولاد ساخته میشود و زود کنده میشود. اما سید محبوب برخی از چاقوسازان محلی را در کم رونق شدن صنعت دیرینه محلی مقصر میداند.
ساخت چاریکار هر رقم میسازن، او آدمه که یک ذره از خدا میترسه او این فولاد سخت میسازن، او یک نمیترسه هرچی که دستش آمد به نام چاقو چاریکار، اما تو ساختن اما تو دروشان خوردن فولادش سخت میباشه، فولادش این سخت میباشه و دیر دوام میتر و از اونمو بوده دگاش در اکیو بند که دمشقات میشه.
تمیم عثمانی فعال جامعه مدنی در ولایت پروان است. او به رادیو آزادی میگوید که در گذشته و در حال حکومت ها بر رشد صنایع بومی چندان توجه نکردند. او طرفدار حمایت از صنایع دستی در افغانستان است.
صنعت چرمگری و چاقوسازی در شهر چاریکار و به می ترتیب در هر ولایت افغانستان یک صنعت خاص وجود داره که ظرافت خاص خود داره، به خاطر از اینکه با دست ساخته میشه و یکی از مکلفیت های دولت ها و حکومت هایی است که باید در حمایت از صنعتکاران تلاش بکنن و برشان بازاریابی بکنن تا این صنایعی که ارزش ملی، ارزش فرهنگی و ارزش تاریخی داره بر افغانستان نابود نشه.
از پیام های شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نام حاجی غلام نبی از بازار قابلبای با شما با هم کلام هستم. محترم، اینمی ملک و معلم دین کمی یک مواده که می آین به غریبا و بشارا نمی تکل و زمیندارا و موتردارا می تبیده دکل. ما که میگیم ما بره چرا بر ما نمی تیم؟ ما یک ولسوالی قدر دورتر از خوب بازار قابلبای هستیم. فعلا 70 سال است که دمی قابلبای ما می شینیم. میگه شما مهاجر آمده ایجا برای شما کسی نمی تا. حق و حقوقتان هر جایی که آمده برین تا سما جا برای جای خانه ماست، ایش زندگی ماست، پین نکاح ویده رکوی در مسجد ما پیسی سنگ و چوب میتیم. چرا ما رو میگی تو مهاجر هستی؟ ما خود لندن و کدام جای پاکستان و عربستان و کدام کشور دیگه خود ما نامده ایمد
برای ما نان نمیتا، آب نمیتا، ما گوشته این بردم، سرمایه دارم میتا، زمین دارم میتا، ما چیکار کنیم؟
با نماینده سازمان ملل که تو اعلان میکنی خانه به خانه سروی میکنی، او دفعه که کدی چی کدی که مثل ما واره گدای برار ما ای باره کمک نکلی غریباره.
از جامعه بین المللی، از نهادهای کمک دهنده خواهش میکنیم که کمک های خود ادامه بدن، مردم افغانستان نهایت ضرورت دارد. از سوی دیگر مردم را این کمک ها بسنده نیست، ملامت نیستند از لحاظ مشکلات اقتصادی.
موسیقی آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه هست رادیو آزادی.